ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید تا دقایقی دیگر و لحظاتی دیگر برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما عزیزان و همراهان رادیو گفتگو میشه. همچنان با ما همراه بمانید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟ خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتایا از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. و مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه. احتمال درگیری نظامی و مستقیم امریکا و چین در شرق آسیا. نهایی شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس ابعاد سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. We'll be right back. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع رابطه میان تورم وارداتی و شاخصهای کلان اقتصاد. همراه میشیم با آقای مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی. جان خوشخوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای خوشخوی، یکی از بحثایی که حالا در بررسی تورم در داخل کشور مورد توجه کارشناسان قرار میگیره موضوع تورم وارداتی است و نسبتون با شاخصهای کلان اقتصاد، که اگر واقعا یک رگولاتوری، تنظیمگری یا سیاست گذاری درستی در خصوص در واقع تعیین حقوق گمرکی و نحوه محاسبه در واقع عوارض گمرکی درست صورت نگیره، ممکن هستش که ما نوعی تورم رو هم به جامعه تزریق بکنیم که از اون حالا توی به حال محافل اقتصادی به عنوان تورم وارداتی هم یاد شده. توضیحات شما رو بشنویم.
بله، ببینید، در رابطه با مقوله تورم و مشخصا تورم حالا اصطلاحا وارداتی بگیم یا تورم جانب هزینه ما بگیم، چون عنوان دقیق این مسئله توی ادبیات اقتصادی تورم جانب هزینه است.
بله.
ببینید، این بخش از تورم، سهم این بخش تورم ما، حالا سرش اختلاف نظر هست، ولی عموما تو اقتصاد ما سهم این بخش زیاد نیست، بالا نیست. تو برهه فعلی که مشخصا با افزایش قیمت‌های سری از کالاها، مشخصا حالا گندم، غلات و حتی کمادیتی‌ها مواجه هستیم تو دنیا، که باعث شده در واقع یک افزایش قیمت رو به همه کشورها، حتی کشورهایی که قبلا تورم 2-3% داشتن، تورم‌های پایین داشتن، یک افزایش قیمت رو حتی به اونها تحمیل بکنه، ما شاهد هستیم اساسا حد اکثر حدود 4-5% روی نرخ‌های تورم این کشورها اثر گذاشته. میخوام عرض بکنم که اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم تورم وارداتی، حالا چه از جانب افزایش قیمت محصولات در جهان، در بازارهای جهانی،
بله،
چه از جانب افزایش عوارض گمرکی، حقوق گمرکی و امثال هم، از هر دو جهت حساب بکنیم، اثر محسوسی روی تورم ها نمیتونه بگذاره. اولا به چه معنی؟ معنی که حداکثر 4-5% میتونه اثر بگذاره. مشخصا این بحث افزایش عوارض گمرکی که ما الان حالا سرش داریم بحث میکنیم، اثرش از اینم کمتر هست. نکته دوم،
یه سری کارشناسان، حالا البته کاش دوستان رو هم در این بخش گفتگویی داشتیم، که من امروز چند تا مطلب میخونم از کارشناسان اقتصادی که نمیدونم مطلع هستید یا نه. دیروز یه بخشنامه رو صادر کردم برای گمرک آقای خوشخوی،
بله، بله،
که به هر حال میزان محاسبه در واقع عوارض گمرکی از ارز 4200 به ارز 23200 تومانی تبدیل شده.
نرخ ETC در واقع افزایش پیدا میکنه. ETS افزایش پیدا میکنه.
بله. خب خیلی ها معتقد هستن که در واقع ما با یه افزایش چند برابری عوارض گمرکی مواجه هستیم، که خود این برای مصرف کننده نهایی،
خب نه، شما باید ببینید سهم این، خب سهم این توی هزینه های تولید، چون عرض کردم این تورم کاسپوشه، جانب تولید، جانب عرضه، بعد این سهم این تو هزینه های تولید کننده چقدره؟ تولید کننده هزینه مختلفی داره. سهم اون عوارض رو، اولا همه تولید کننده ها که واردات ندارن، ثانیا اونایی که واردات دارن، قسمت وارداتی تمام هزینه تولیدشون نیست، بخشیشه. سالتن از روی هزینه های تولید به عمده هزینه خود کار
یه بخشی از یا به حال مواد اولیه است، کالای نیم ساخته است، این کالای در واقع نهایی است که میاد به دست مصرف کننده میرسه. شما آمار واردات رو نگاه بکنید نشون میده که به هر حال حجم زیادی از نیازهای ما داره تقریبا از واردات تامین میشه، به ویژه در حوزه کالای اساسی. الان شما، حالا شما استاد اقتصاد هستید، من درس پس میام خدمت شما، شما یه افزایش تقریبا نزدیک به 6 برابری در واقع محاسبه ارز رو دارید، از 4200 شده 23200 تومان. به نظر شما این آثارش نامحسوسه یا کمه؟
ببینید، من یه سوال از شما بپرسم، حذف ارز 4200 از یارانه 4200 ارز ترجیحی،
بله،
خب باعث شد که نهادهی مثلا تولید مرغ نهادهی داشت کنجاله سویا،
بله.
این مثلا از 4200 اومد روی 25 شمان 30 تا نرخ بازار. الان قیمت مرغ چند برابر شده به نظر؟
درسته. خب یه سری تبعات هم حالا دیگه رفتن مرغداری های سری متاسفانه معدوم کردن جوجه هاشون.
نه اون یه بحث دیگه است دیگه. ما الان داریم بحث تورمشو مطرح میکنیم، میخوام همه جوانشو میتونیم بعدا بحث تورم. میخوام عرض کنم این تازه با وجود اینکه نهاد خود نهاد ببینید حقوق عوارض گمرکی یه بحث، قیمت خود نهاد یه بحث دیگه. قیمت خود نهاد با وجود اینکه 5 6 برابر شد، اثر قیمتیش روی مرغ کمتر از دو برابر، حد اکثر دو برابر بود. حالا شما فرض کنید حقوق عوارض گمرکی که خودش درصد کمی از هزینه تولید اون وارد کننده و تولید کننده است، اون طبیعتاً خیلی اثر کمتری داره. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید آن چه که دارم مثلا من همین هم میخوام یه چیزی برسم، میخوام به اون نکته اصلی خودم برسم که نکته سوم منه، درمندی عرض بنده. نکته دوم که ببینید آن چه که در مسئله تورم مهم هست ما باید بهش توجه بکنیم. بله من میدونم، من خودم یه بخش از مردمم، من خودم به قول معروف دارم با شرط سخت اقتصادی شخصاً و نوعاً زندگی میکنم، ولی ببینید اون چیزی که تو اقتصاد مهمه خب اینه که ما عواملی که به صورت پایدار رو تورم ما اثر گذار هستن رو باید روش بیشتر زوم کنیم. به چه معنا؟ مشخصاً حالا خود نقدینگی و این سری عوامل جانبی دیگه که دارن به صورت همیشگی سالانه و سال به سال 50 ساله دارن ما رو آزار میدن و تورم همیشگی و قضاینده رو برام آورده.
ما آخه تو جامعه تورم انتظاری یعنی تورم روانی هم داریم آقای
خدا خیرتون بده.
خودشون
خودش منشأش همین عوامل،
یعنی خیلی معتقد هستن که ما تورم در داخل کشور یه اثر پروانه‌ای داره. تو علم مدیریت ما یه مبحثی داریم به نام اصل پروانه‌ای که این اصل پروانه ای از کلید واژش مشخصه، یعنی هر چقدر از مرکز و هسته ای اون پروانه در واقع فاصله میگیریم تبعات اون بیشتر میشه برای اطراف. یعنی میخوام بگم که الان ما خیلی جاها الان دولت اعلام کرده 6 7 قلم ارز بهش اختصاص پیدا نمیکنه، بعد میریم تو زیر بخش های مختلف ببینیم که این اثر تورمی رو جامعه بله، بله. رو بخش های مختلف تاثیر گذاشته.
من ببینید این که داره الان این اثرات از این که چند درصد هست داریم باید بحث کرد. من خدمتتون مشخصم شما افزایش قیمتی که تو کمودیتی ها و گندم و غلات و سایر کالاهای انرژی حتی نفت اتفاق افتاده، شما مشخصا الان من اسم کشور نمیبرم اما چند تا کشور توسعه یافته اصطلاحا توسعه یافته نگاه بکنید نرخ تورم از 2% 2% 2.5% رفته روی 8% نهایتا، حالا بعضیشون 5% 6% 8% ایالات متحده مشخصا 8% سلام ببینید اوج اثر همون تورم وارداتی میخوام عرض بکنم. تورم وارداتی که در واقع اینها متحمل شدن باعث شده مثلا حدود بین 3-5% نرخ تورمشون متاثر بشه. من میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم من منافی این نکات شما نیستم که مردم الان در مخودم میام بخش از مردم هم دیگه خب
بله.
اینم محصول چیه؟ محصول یک سیاست اشتباه سابق هست که ما الان خواه ناخواه مجبور هستیم و مجبور بودیم به این که زیروار اصلاح این سیاست بینه. البته من در طور روش اجراش خیلی حرف دارم و خیلی منتقدم و در طور روش اجرا این سیاست که به نظر من خود این روش اجرا میتواند اما اثر پروانهی که اجرا داری فهمانجی در کاملا محقق بکنه. من بیشتر اون اثر پروانهی متاثر اون روش اجرا میدونم تا خود در واقع اصل سیاست که ما ناگزیر و لاجرم باید اونو پیدا میکردیم. حالا عرض من چیه؟ عرض من اینه که نکته دوم من این بود. نکته دوم من این هست که ما در بررسی مباحث تورم و عوامل تورم باید به عوامل پایدار بیشتر توجه کنیم. خب چون عواملی که سال به سال هستن و هیچ وقت حذف نمیشن و اینطور نیست یک دوره بیان اثر خودشونو بذارن و برن پی کارشون. خب این عوامل چه عواملی هستن؟ همون عواملی هستن که عرض کردم 50 سال ما باهاش از زمانی که اقتصاد نفتی شدیم ما با این عوامل درگیر شدیم و درگیر هستیم و دولت‌های ما نتوانستن این عوامل رو به درستی شناسایی بکنن و به درستی حل و فصل بکنن. حالا عرض من چیه؟ پس رو این عوامل باید زوم بکنیم و نکته سوم که جمع‌بندی عرض بنده هست این است که ببینید ما ای کاش مسئله اصلیمون صرفا همون عوارض گمرک همون افزایش به قول شما تورم وارداتی بود که حد اکثر خونه پروش امسال 10% ما تورم میزد، یعنی تورم رو ما تحمیل میشد بقیه بنده. خب اما من دردم اینه که ما در سال پیش رو ممکنه تورم، حالا عدد رقم نمیگم اما حتی بیشتر از سال قبل رو ممکنه متحمل بشیم که حالا خودتون دیگه مستحضر هستین عدد رقم چقدر هست. ما دردم اینه که ما در سال پیش رو ممکنه تورم بیشتر از این رو هم متحمل باشیم اما ما هنوز که هنوز بعد از گذشت سالهای متمادی، حتی اقتصاد خونده های ما که در واقع نهادهای تصمیم گیر دسترسی دارن و اثر گذار هستن بر تصمیمات اونها، هنوز به یک جمع‌بندی و وفاق در ارتباط عوامل اصلی این تورمی که بر گرده ما سوار شده سال به سال داره ما رو در واقع اذیت میکنه، مردم ما رو آزار میده، هنوز به یک جمع‌بندی و وفاق نرسیدن. من الان واقعا دردهای شخصی خودم رو بیشتر اون آدم این قضیه مطرح میکنم. این کاش ما بیشتر نسبت به این عوامل اصلی و پایدار به یک وفاق برسیم و بر اساس اون یک طرح در واقع عملیاتی و اجرایی تنظیم بکنیم و دولت ما اجرا بکنه اون طرح تا بالاخره بعد از مدت ها از زیر بار این تورم های گران سنگ خلاص بشه، مردم ما به سبوی سبون رو ببینن، اون تورم های انتظاری به قول ما گروه خودشو گم کنن برن، چون بعد تورم انتظاری منشأ داره دیگه، چه بقیه کشورها ندارن چه ما داریم، به خاطر همون منشأ حقیقی که در واقع سوار هست. من خلاصه عرضم اینه که ما الان باید بیشتر از رو این نکات هم بله باید بحث بشه، ولی بیشتر هم مقام ما به مطالبه ما از مسئولین و از کسای نهادهای تصمیمگیری باید این باشه آقا چرا تورم ما، چرا ما تنها کشوری هستیم که 50 سال پیاپی تورم داشتیم و هنوز هم نتوانستیم مسئله مون رو حل کنیم، بلکه مسئله ما رو به وخامت بیشتر هست سالا بله. آیا صرفا تحریم بوده که نه این گونه نیست، صرفا تحریم نبوده، مسئله اصلی تری بوده. من این نکات رو بیشتر میخواستم خدمت شما روش تاکید بکنم و درخواست بکنم که بیشتر روی مسائل در واقع حالا متمرکز بشیم و تحریم بحث کنیم که مردم هم حداقل مطلع بشن.
حالا امیدواریم آقای خوشخویی که به حال با وعده که آقای رئیس جمهور داده برای اصلاحات اقتصادی که منجر به عدالت توزیعی در کشور بشه و به حال نوعی رانت و فسادی که در عرض 4200 بوده انشالله برداشته بشه و ما بتونیم حالا این حالا صعوبتی که در اجرای اصلاحات اقتصادی قطعا در هر کشوری هم باشه وجود داره به تدریج انشالله شرایط بهتری برای مردم پدیدار بشه.
انشالله.
خیلی متشکرم از جناب عالی،
درود
بر شما، عصرتون بخیر و خدا نگهدار، خدا حافظ شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به رابطه تورم وارداتی با شاخصهای کلان اقتصاد، آقای خوشخویی از کارشناسان مسائل اقتصادی در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. ساعت 19 و 18 دقیقه است. با دریافت و نصب برنامه کاربردی را صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتا یا از این طریق هم برنامه‌های ما رو میتونید بشنوید.
ایران بدون خط و بدون.
خب در بخش پیگیری ویژه برنامه امروز بدون خط خوردگی در خصوص در واقع پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در کشور و دلایل کندی اجرای این پروژه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسین زهی از نمایندگان محترم مجلس و نایب رئیس اول کمیسیون عمران در این بخش با ما همراه هستند. جناب حسین زهی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همکاران تو تمام عزیزانی که در صدای بنده را دارن. بسنه باشه و خدا قوت میگم شب.
خیلی متشکرم. آقای حسین زهی خب بحث پروژه‌های نیمه تمام در کشور یه بحث در واقع طولانی است، در ادوار گذشته و در دولت‌های پیشین همین بحث مطرح بوده در مجالس گذشته، ولی متاسفانه بیشتر به حال گفتار درمانی شده و به رغم تأکیداتی که شده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. من خاطرم هست یه آماری که دولت قبل میداد بیش از 80,000 پروژه نیمه تمام در کشور وجود داره که به حال تبعات اقتصادی اون هم برای اقتصاد ملی و هم برای مردم واقعا خسارت بار هست. خب همین که اون مقدار پیشرفت که در پروژه انجام شده سال به سال مستهلک میشه، بعد موقعی که ما بودجه لازم رو اختصاص ندیم و بدون امکان سنجی بریم در واقع پروژه هایی رو کلنگ بزنیم، تورمی که در کشور وجود داره واقعا هزینه های به حال افزایش طول اجرای پروژه رو به شدت برای مردم افزایش میده. یه توضیح میدید بررسی هایی که شما کردید به ویژه در حوزه پروژه های عمرانی گره کار کجاست؟ چرا پروژه ها به کندی پیش میره؟ از اون طرف ما به رغم وجود این همه پروژه نیمه تمام باز هم میایم به در واقع کلنگزنی پروژه های جدید میپردازیم.
من خدمت جناب عالی عرض کنم از مبحثی که در واقع مطرح کردی بسیار متشکرم. ما در سالیان گذشته متاسفانه هر دولتی که اومده در را سعی کرده هر وزارتخونه بدون که طرح آمایشی که در واقع تهیه بشه احتوا برنامه های 5 ساله که تدوین شده و برنامه چشمانداز 20 ساله که انجام شده بود ما با طبق برنامه پیش می رفتیم. متاسفانه بدون که در واقع برنامه داشته باشیم گاهن هر دولتی چه در بحث تبلیغات بوده یا در بحث فرق نمی‌کنه، چه دولت چه مجلس فرق نمی‌کنه، قاعدتا هر دو تا قوه اینجا به نوعی مقصر. ما الان پروژه‌ای داریم که طول عمرشون بیش از 40 ساله که هنوز با 20-30% پیشرفت فیزیکی بیشتر نیست. ایرادی که وارد هست خب در بحث شرایط عمومی پیمان که مشخص کردن در واقع خب همه پروژه‌ای که میدیم در واقع پروژه مدت زمانی که مشخص میکنیم در بحث تعدیل. ما خود در طبق برنامه توسعه باید ما به ازای هر سال در واقع برنامه بودجه که بسته میشه 30% ارتباطات باید برنامه بودجه عمرانی و با توجه تحریم ظالمانه‌ای که بوده یکی از شرایطش این بوده در واقع خب ما صادراتی که میخواستیم انجام بدیم یا اون درآمدی که باید کسب میکردیم کسب نکردیم. خب به نوعی به تناسب اون درصد اعتبارات تخصیص داده برای پروژه کمترین بوده، یعنی ما از همه جا میزدیم در واقع عمرانی میزدیم به هزینه های جاری. خب هیچ کدوم در واقع به نوعی اگه این کارا پیش بریم من فکر میکنم حداقل 60-70 سال باید طول میکشه پروژه های نیمه تمام که هیچ کلنگی هم نزنیم پروژه جدیدی هم شروع نکنیم زمان بره. مگر در واقع
شنیدم یکی دو سال پیش گفتم بیش از 400,000 میلیارد تومان نیاز هست آقای حسین زئی برای تکمیل پروژه نیمه تمام در کشور.
دیگه الان ما تورم می‌کرد الان قاعدتا خیلی بیشتر از
این می‌شدم که 800,000 میلیارد تومان رسیدیم.
بیشتر میرسه. شما در شاید در مثلا 7-8 سال پیش میتونستیم در واقع 1 کیلومتر راهی که می‌خواستیم بسازیم بستگی داشت، مثل راه روسای شاد با 1 میلیون تومان میشد، ولی الان همون راه در واقع با کل هزینه
بله.
یا در واقع جاده اصلی به همین سبکاران جاده اصلی در واقع چیزی در حدود چیز برای 1 کیلومترش شاید بیش از 14 میلیارد در واقع هزینه میطلبه. خب این همه هزینه‌ای که سربار شده ما سک دولت هم که سک کرده هر جا در واقع کسری بوجه میاده از پروژه عمرانی میزده با صرف پیمون کارم که در واقع تو پروژه عمرانی ورود پیدا میکردن تعدیلی که بهشون تعلق میگرفت و بعدشون نمیامد که در واقع پروژه مدت زمانش بیشتر باشه.
بله.
ما باید طبق برنامه و برنامه توسعه‌ای که در واقع پیش بینی کردیم ترهامایش رو در واقع پیش بریم، نه که در واقع برنامه این سلیقه‌ای داری عمل میکنیم. یعنی ما چیزی که در واقع توی سازمان برنامه بودجه هست برنامه در واقع به نوعی اصلا نداریم، هر چی که در واقع خودشون تصمیم داره میگیره انجام بشه. البته مجلس باید فایدتا در بحث تنظیم بودجه این لحاظ بکنه باید پروژه نیمه تمام بوده هر کاری بخواه انجام بده بازم در واقع پروژه جدیدی شروع به عملیات میکنه. خب این زمان بر پروژه قبلی هم در واقع به خودشون نمونهش آزاد راه تهران شمال هست
جانب.
که خب چندین سال خب با کشورها مختلفی که نگاه کردن هنوز مونده. به نظر من تا اراده قوی پشت این فرده نباشه در واقع ما متاسفانه در بحث پروژه عمرانی که زمان برم هست خب ایجاد روانی هم بین مردم هم میشه. سالیان سال طول میکشم مثلا راه روستایی میکنم بره بازی میکنیم مثلا میگن سال 79 کلنگش زده برای 10 کیلومتر هنوزم در واقع 1 کیلومترش هم در واقع نتونستیم به سرانجام برسونه. خب نیازه که به نوعی دولت باید اراده داشته باشه، مجلس هم به نوعی حتی باید حمایت بکنه که بتونه کارا رو انجام بده که بتونه پروژه جدیدی نشه پروژه قبلی سرانجام برسونه. واقعا پروژه جدید هم نیازه، اینه که ما بگیم حتی نیاز نیست، واقعا نیازه. مثلا در بحث آبرسانی راهی روسری واقعا اون انصافا زحمات زیادی کشیده ولی واقعا ماندگی آمدر زیاده که هنوزم در بعضی از حوزه ها میریم شاید 2-3 ماه هنوز آبشون نداشته به صورت فعلی آبرسانی میشه.
بله آقای حسین زئی، یه بحثی هم تو همین سالها مطرح بود که به هر حال دولت ها بیان این پروژه‌ای در واقع نیمه تمام در کشور رو واگذار کنم به بخش خصوصی، یه در واقع ایجاد انگیزه ای بکنم برای اینکه بخش خصوصی ترغیب بشه بیاد برخی از این پروژه ها رو بگیره و در واقع به اتمام برسونی که قطعا صرفه اقتصادی اون مترتب هست بر اقتصاد ملی در کشور. یه توضیح می‌فرمایید که فرجام چنین در واقع مسئله الان به کجا رسیده؟
حتی این مطرح شد واقعا. خب خیلی از پیمانکارا حاضر بودن در واقع به نوعی ورود پیدا کنه. الان در بحث مثلا تحصیلاتی که از طریق بانک هم که میتونست ماده 56 در واقع بیاد از پروژه هم استفاده بشه، ولی در بعض پروژه هایی که در واقع از نظر جنبه اقتصادی خب در آمازا بودن بخش خصوصی راغب هست که ورود پیدا بکنه در این بحث ها. خب خیلی از موارد پیشبینی های متعددی شده که بعضی از بخش خصوصی اون ورود پیدا میکنه در بعضی پروژه ها به صورت آزمایشی در واقع ورود پیدا کرده، ولی خب قاعدتا شو خیلی از پروژه های ما در واقع به صورت درآمدزایی نیستن. ما روی پروژه که درآمدزایی هستن بخش خصوصی ورود پیدا میکنه.
بله.
وگرنه در واقع طبق ماده 56 هم که در واقع بخش خصوصی هم میتونه مثل بقیه بانک ها ورود پیدا بکنه، ولی با توجه تورمی که هست و جامعه متأسفانه استقبالی هم نشده.
درسته. حالا امیدواریم جناب حسین زئی که به حال یه اراده‌ای در دولت شکل بگیره و همطور مجلس هم به حال از ابزارهای نظارتی خودش استفاده بکنه، بریم به این سمت که واقعا این پروژه‌های نیمه تمام که به حال در هر مرحله‌ای که هستن بخشی از سرمایه ملی کشور رو به حال مصروف اونا کردیم و واقعا منطقی و عقلانی نیستش که اینها رو به همین حالت رها بکنیم. امیدواریم که بیایم یه فکر کارسازی انجام بدیم، بخش خصوصی و مردم رو دعوت بکنیم، مشارکت جدی مردم رو بخوایم در این عرصه که بتونیم به حال این پروژه نیمه تمام در کشور رو به اتمام برسونیم که قطعا از ابعاد مختلف میتونه صرفه اقتصادی برای مردم هم داشته باشه. خیلی متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در بخش پیگیری ویژه نگاهی داشتیم به دلایل در واقع کندی اجرای پروژه نیمه تمام در کشور. آقای حسین زهی از نمایندگان مجلس و نایب رئیس کمیسیون اول، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون با ما در برنامه بدون خط خوردگی، به خصوص عزیزانی که محبت میکنند طریق سامانه فرمکی 301035 با ما همراه هستند. ممنون میشیم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای که از نگاه شما میتونه تبدیل به یک گفتگو بشه برای ما بفرستید طریق سامانه فرمکی 301035. تلاش میکنیم که حتما در قالب گفتگوها با مقامات و مسئولان و کارشناسان موضوعات پیشنهادی شما رو بیشتر بررسی بکنیم. شنونده با 0910 4 شماره آخر 6643 گفتن که آقای عسکری شما باید این مثال رو در خصوص گفتگوی با کارشناس درباره تورم وارداتی مطرح میکردی که اگر تعرفه واردات خودرو مثل 14 گذشته 75% باشه رو قیمت خودرو وارداتی اثر نمیذاره. واقعا قیمت خودرویی رو گفتن که در واقع مدل 2021 تو کشورهای همسایه 350 میلیون تومنه چون تعرفه‌هاشون 5%. تو ایران مدل 2012 همون خودرو رو گفتن که همین الان 6 میلیارد تومن قیمت داره. این حرف دقیقی است. به هر حال امیدواریم به رغم در واقع وجود مصوبه‌ای در دولت و آیین‌نامه‌ای که وزارت سمت نوشته برای واردات خودرو در سال جاری، به حال تعرفه های مربوط به واردات خودرو در گمرک به گونه ای باشه که اون هدف قایی قانونگذار برای تعادل بخشی بازار خودرو انشالله محقق باشه. متشکریم از این عزیز شنونده. خب شنونده دیگری خانم یا آقای تقی‌زاده از تهران هم اشاره کردن به
موضوع افزایش قیمت مواد غذایی در